بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و فتح و نصرت جنود دین و اسلام سلام علیکم. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. برکه انشالله این ایام مبارکه شعبان که متعلق به رسول گرامی است و در اون ایام ما لازمه حتما با حضرت بقیت الله ارتباط محکمی پیدا بکنیم. این اتفاق انشالله تو تتمه این ماه بیفته. یه صلوات خط بفرم. برای که انشالله خداوند معنویت های خاصی که به بندگانش در این سه ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان عطا میکنه به ما عطا بکنه، ما هم از اون نعمت ها و معنویت ها بهره مند بشیم. صلوات خط بفرم. همچنین برای اینکه انشالله خداوند ما رو مایه سرور حضرت بقیت الله بکنه و از کسانی نباشیم که ایشون رو در رنج قرار میدن، انشالله ما جز اونا نباشیم. صلوات خط بفرم. ما جلسه پیش راجع به سوره مبارکه نمل صحبت کردیم و مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. حالا یه روایتی رو مطرح کردیم که فکر کردیم این روایت میتونه یه برداشت جالبی از این سوره باشه. عربی روایت رو نخوندیم، میخوایم این رو عربی روایت رو براتون بگیم. هرکی دوست داشت عربیشو بنویسه و بتونه استفاده بکن. روایت جده روایت های خیلی جالبه، هرچند ممکنه ما خیلی قدر این روایت رو ندونیم ولی حالا با هم یه مروری میکنیم. میفرمایند که قال امیرالمومنین علیه السلام، اینو کتاب روضت الواعظین گفته، البته هر کتاب های دیگه هم اومده. کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو، یعنی یکی معنی کنه ببینم. کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو، بله میده. انسان نسبت به بعضی چیزا امید نداره، به بعضی چیزا امید داره. بعد میفرمایند کن لما لا ترجو، نسبت به اون چیزی که امید نداری اون امیدوارتر باش نسبت به اون چیزی که امید داری. چون انسان نسبت به بعضی چیزا امید داره، نسبت به بعضی چیزا امید نداره. بعد نسبت به اون چیزایی که امید داره که باید امید داشته باشه دیگه، چون امید داره دیگه و امید داره که انشالله یه خونه خوب، یه بخت و روزه خوب برای بچه هاش، یه مدرسه خوب برای بچه هاش. نه که بچه مدرسه این برخص الان خیلی ها بچه هاشون میخوان برن مدرسه، دنبال یه مدرسه خوب هم برای بچه هاشون میگن، امید دارن که یه مدرسه خوب برای بچه هاشون. یکی یه بیماری داره، امید داره که بره بیماریش شفا پیدا کن. به هر حال یه سری کارهایی انسان به امید زنده است. می فرمایند که یه سری چیزایی هم هست که شما اصلا در راستای امیدتون نیست، یعنی نسبت به همون چیزها بیشتر امیدوار باش. یه جایی برای ناامیدی که نمیمونه، اون جایی که امید داری که امید داری، اون جایی هم که امید نداری باید بیشتر از اون مقداری که امید داری امید داشته باشی دیگه. این آدمش چه جور آدمی میشه؟ میشه امیرالمومنین. دلیلش رو از وقته سه تا دسته از آیات دلالت میدن که این خودش نشون میده که یه مدل تدبری ما داریم که این مدل تدبر علوی است. از قرآن خوندم اینجوری برداشت کرد، یعنی شیوه تدبر در قرآن هم بهمون یاد میده. فإن موسى بن عمران علیه السلام خرج یقتبس لأهله نارن، یعنی وقتی که حضرت موسی خارج شد میخواست بره یه آتش رو برای اهلش بیاره، فکلمه الله عز و جل فرج نبیا، امیدی که نداشت که، از اون جایی بود که رفت آتش بیاره، ولی چی شد؟ یه مرتبه شد پیامبر. و خرجت ملکت و سبع فاسلمت مع سلیمان، سلیمان علیه السلام. ملک سبع وقتی نامه حضرت سلیمان که الان تو سوره نمل هم داستان حضرت موسی هست، هم داستان چی؟ داستان ملک سبع. رفت ببینه که مذاکرات حضرت سلیمانیش به چه صورتی میشه که تبدیل شد به اسلامش، نه تنها اسلام او بلکه اسلام سرزمینش. یه موقعی یه نفر اسلام میاره، یه موقعی یه پادشاهی اسلام میاره، این منجر میشه که همه اون اهل اون سرزمین مسلمون شده. و خرج از سحرت و فرعون یطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنین. سحرم که رفتن به امید این که عزت فرعون رو به دست بیارند یا در واقع برای اون تبلیغ کنند، یطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنین. سه جا میگن ببینین اینا امید نداشتن، بعد چی شد؟ پس اینطور نیست که هر جایی که امید داشته باشی خبریه، بعضی جا اصلا امیدی نداری ولی اونجا خبریه. پس بنابراین کن لما لا ترجو ارجا من لما ترجو. ما اینو از در واقع استفاده کردیم برای مطالعه سوره مبارکه نمل. گفتیم یه جورایی سوره مبارکه نمل یکی از پیاماش اینه که میخواد به ما بگه که دنیا اینقدر هم که شما فکر میکنین اوضاعش خراب نیست، اینقدر هم که شما احساس میکنین و نسبت بهش ناامیدین، اینقدر فکر میکنین محل سرگردانیه، محل عذابه، سختیه، نمیدونم هر جوری، حالا هر کی هر مشکلی میبینه توش اینجوری امنی، شما میگین که خب ما که داریم میبینیم، سختی ها رو داریم میچشیم. برمیاد میگه بله یه شرط داره، شرطش ایمانه و ایمانش هم میگیم که چجوریه. هر کی ایمانو داشت یه دستگاه تصفیه ای، یه دستگاه تبدیلی بهش نصب میشه که هرچی بهش بدی هم تزریق کنی تبدیل به خوبی میکنه، این میشه آدم خوش. اسمش میگیم آدم خوشحال، منتها خوشحال قرآن با خوشحال ما فرق میکنه. اینجوری شروع میشه سوره. خیلی این سوره برای برطرف شدن حزن های کهنه و مزمن خیلی خوبه سوره نم. یعنی یه نفر یه موقعی دوچاره حزن‌ها و غم‌های کهنه است، مثلا یه غم 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، این خیلی میتونه، البته این به این معنی نیست که غم‌های 2 ساله، 1 ساله، 6 ماه رو خوب نکنه، ولی برای اون کهنه‌هاش خیلی موثره. حالا ممکنه بگیم چرا؟ حالا آیاتش رو که بخونیم یک کمی متوجه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
خب کسی که مؤمنه سه تا خصوصیت داره: اقامه نماز میکنه، ایتای زکات میکنه و یقین ورزی میکنه با آخرت. یعنی چی یقین ورزی میکنه با آخرت؟ یعنی مبنای یقینیات و بدیهیاتش امور آخرتیه، یعنی به مسائلی که مربوط به آخرت یعنی حقیقته، توش حقیقته، نه مربوط به مسائل دنیایی یقین داره. یقین یعنی چی مثلا؟ بذاریم این همین مقدارشو بگیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه از شما میپرسند که این سفری که میری تو یقین داری که به سلامت میری، به سلامت برمیگردی؟ اینو یقین بردار نیست، دنیاست، ممکنه تصادف بشه، ممکنه هر اتفاقی ممکنه بیفته، من نمیتونم یقین داشته باشم، ولی میتونم یقین داشته باشم که بگم این سفر حتما مورد تایید خداست. اینو میتونم داشته باشم، چون اگه بر اساس احکام الهی رفته باشم میتونم بگم من طبق احکام الهی رفتم و یقینا این سفر مورد رضایت خداست. میتونم یقین پیدا کنم به آخرت کار که همون حکم خداست، همون امر خداست، همون، ولی نمیتونم به اینکه این سفر سلامت میره و میاد یقین پیدا کنم. یه بنده خدایی میخواد ازدواج کنه، بهش میگیم تو یقین داری که این آدم خوبیه؟ اصلا یقین بردار نیست، چون خیلی آدم خوبی هست وسط کار آدم های بدی میشه، بلعکسش هم داری. یعنی رو خود آدم هم نمیتونه قسم حضرت عباس بخوره که ایمانش باقی میمونه یا باقی نمیمونه، چه برسه طرف مقابل که ما بگیم این ایمانش باقی میمونه. یقین بردار نیست، ولی اینش یقین برداره که طبق حکم خدا من رفتم تحقیق کردم دیدم که این خصوصیات داشته، بهم گفتن اینطوری کن، رفتم تحقیق کردم، مشورت کردم، این یقین برداره. هر چیزیش یقین بردار نیست، اتکای به حکم خداش یقین برداره. لذا اینا بالآخرته هم یوقنون، یعنی یقینشون رو، محل یقینشون یا پایگاه یقینشون آخرتیست، رو امور آخرتیست، نه رو دنیا. به خاطر همین بعضی ها هستن که بایستی 100% یه کاری نتیجه شون متوجه بشن تا اون کار انجام بدن، اگه یه خورده همی بر شد انجام نمیدن. آیه سفره میخوان برن باید همه جوانه بشه سنجیده بشه، مگه میشه اصلا؟ یقینشون رو میخوان صرف کنن تو امور دنیا. و هم بالآخرت هم یوقنون، اینا آدم های این طوری هن. حالا
این الذین لا یؤمنون بالآخرت زید،
در مقابل این سه تا صفت یعنی اقامه نماز، ایتای زکات، یقین به آخرت، که خدا این داستانش خیلی مفصل میشه، سبک زندگی انسان کامل تغییر میده، یه گروهی هست که اسمشون رو میذارن لا یؤمنون بالآخره. اینا وصفشون به چه صورته؟ اینا نمیتونن به آخرت اعتماد کنن. یعنی مثلا بهشون میگیم که شما یه پولی بدین برای یه بند خدایی میخواد، یه خب اگه من گرفتار شدم چی؟ میگیم خب خدا گفته که هر کی صدقه ای بده 70 برابر میده. میگه خب اومدیم و نشد. اومدیم و این قانون اینجا کار نکرد. میگه که من یتق الله یجعل له مخرجا. این قانونه دیگه. این جنسش جنس آخرته. من یتق الله یجعل له مخرجا یعنی هر کسی تو هر گرفتاری که گیر کرد. حرف کمی نیست خدا میزنه. میگه همه آدمای دنیا در همه مشکلاتی که دارن، اگه خدا داره ادعا میکنه خدا بشر نیست، دستش پره، میگه هر کسی تقوا پیشه کرد، راه خروج، راه بن‌بست نداره، حتما یه راه مفری براش باز میکنه. میگه خب از کجا معلوم اومدیم تقوا پیشه کردیم و یه جور دیگه نشد؟ نمیتونه بشه، ایمان نمیتونه پیدا کنه. خب اگه کسی ایمان پیدا نکرد به آخرت، ما بعضی وقتا اینجوری میگیم که ایمانه به آخرت، میگیم ما که میدونیم از این دنیا میریم، میدونیم ایمانه به آخرت یعنی ایمانه به لوازم آخرت، ایمانه به قوانین آخرت، ایمان به خدایی که آخرت رو خلق کرده، ایمانی به دینی که مربوطه به آخرته. آخرت فقط یه جا نیست، یه محل نیست. آخرت یعنی این دنیا رو میبینی، آخره این دنیا، اونی که روی این دنیا سواره، اونی که مهیمن روی این دنیاست، باطن این دنیاست. باطن این دنیا یعنی قوانینش، یعنی سنت‌هاش، یعنی هر کسی مطمئن باشه مال یتیمو بخوره تو همین دنیا سیریش هم میخوره، یعنی ایمان داره، کسی ایمان داشته باشه میتونه مال یتیم بخوره، اعتماد داره، اطمینان داره این سیری رو میخوره. اگه کسی حق کسی رو خورد حتما تو این دنیا چی میشه؟ لطمه میبینه. خب آدم اطمینان به این داشته باشه مسلم. این ان الذین لا یؤمنون بالآخرة میگن که این قانون ممکنه استثناء داشته باشه، ما نمیتونیم به این اتکا کنیم. چه خصوصیتی برای اینا هست؟ اینا هر کار بدی که میخوان بکنن برشون تزیین داده میشه. مثلا دروغه نباید بگه، میگه نه حالا بگو اشکال نداره بعدش یه جوری دیگه میشه. غیبت نباید بکنه، میگه حالا بگو مصلحته بعد درست میشه. زینا یعنی همه زندگیش بر اساس بنده، حالا یه جوری میشه، حالا بکن بعد یه اتفاق میفته. گفتن قانون کلی که نیست، گفتن حقوق بدین، ولی خب نگفتن اگه آدم بخواد اینجوری زندگی کنه که اصلا نمیشه زندگی کرد. یعنی شما میگی من لالمونی بگیرم، یعنی میگی خب من از قصه میمیرم، خب یعنی دق میکنم، شما حاضرین من دق بکنم؟ زینا لهم اعمالا، یعنی شما باشین میگین که نه من که اصلا راضی نیستم شما دق کنی. آدم که ولی خب نمیدونم چه جوری میشه یکی اهل غیبت باشه ولی غیبت بتونه جلوی دقشو بگیره، اینا رو من نمیفهمم. یا در واقع یه خورده نمیدونم که چه جوری آدم میشه یه کار خلافی انجام بده و با کار خلاف به یه مسیر درستی بره. نمیدونم اینا رو، من طبق آیات قرآن یه همچین چیزی نیست، یه همچین که انسان مثلا یه کار خلافی بکنه، مثلا بره یه مالی رو بدوزه از سر کارش کم کاری بکنه بعد بیاد صدقه بده، نمیدونم اینا رو، ما نداریم تو زیان لهم اعمالهم
یعمهون.
بعد نتیجهش اینه که اینا دوچار امه میشن. امه یعنی سرگردانی، چه کنم چه کنم، یعنی در واقع میرسن به سری چهار راهیایی، سه راهیایی، شش راهیایی، بعد نمیتونن تشخیص بدن این کارو بکنیم یا این کارو بکنیم، نمیدونیم. یعنی در واقع هر کسی تو زندگیش به فضای چه کنم برسه، یه جورایی باید برگرده به این که ببینه چه قوانین رو تو زندگیش اعتنا نمی‌کنه و اعتماد به اون قوانین نداره، که الان به چه کنم مثلا به من یتق الله اعتماد نداره. چین؟ فرق میکنه هرچ یعمهون یعنی سرگردانی، یعنی چه کنم فرق نمیکنه. یعنی آدم نباید خودش رو توجیه کنه. به هر حال من رسیدم به یه جایی که نمیدونم چیکار کنم، بعدم برمیگردم ببینم چه قانونی رو بهش اعتنایی نکردم، اعتماد میکنم به اون. مثلا میگن صبر کن، مثلا میگن برو علم به دست بیار، مثلا میگن برو مشورت کن. اینا دیگه قانونه دیگه. لا ظهیره کل مشاوره، خب آدم میره مشورت میکن. یا مثلا میگن که هیچ چیزی مثل تقوا کلید درد ها نیست، آدم میره مراقبتشو بیشتر میکن. یه مسئله است، آدم یه خونه میخواد بخره، نمیخوام بگم تو مسائل بزرگ و کوچکش نکنیم، تو همین مسائل ریز میزه تو خونه، یه خونه میخواد بخره، آقا بخرم نخرم، هرچی فکر میکنم دو تا چهار تا میکنم، با یه قرض بگیرم، نمیدونم قرضشو میتونم بدم نمیتونم بدم، وام باید بگیرم نمیدونم میشه نمیشه، آقا خیلی افتادم تو چه کنم. برگرد عقب ببین چه قانونی رو داری و ازش استفاده نمیکن. مثلا قانون قناعت، خودم بعضی وقتا لازم نی خودشو به مخارج سنگین بندازه، به قانون قناعت باید توجه کنه. یعنی یه سری قوانین، یه سری آخرت افتاده تو دست ما، مثل روایات اهل بیت، مثل آیات قرآن، اینا آخرتن، اینا دنیا نیستن، باید آدم به اینا ایمان داشته باشه، بیارتش تو صحنه زندگی. بعد دیگه به چه کنم گرفتار نمیشه، میگیم آقا من به چه کنم گرفتار شدم، میگم خب برگرد ببین قانوناش چی، کاری نداره. ان الذين تو بشو جزء یومنون بالاخره، نه تو باید بشی جزء بالاخره هم یوقنون. جهت اطلاعتون، هرچند بعضی مفسرین اینطوری نگفتن، ولی با عرض معذرت از همه مفسرینی که تو این در این زمینه حرف زدن، یقین به آخرت قابل حصول برای همه مردمه، فقط مربوط به مؤمن خاص نیست. یقین به آخرت یعنی چی؟ یعنی من میدونم اگه اینجا چاهه و بیفتم توش هلاک میشم، اینو بهش میگن یقین به آخرت. به همین راحت، یقین به آخرت یعنی این که میدونم اگه دروغ بگم سیلی میخورم، اینو بهش میگن یقین به آخرت. لازم نیست یقین به آخرتتون رو مثلا یقین به اسماء و صفات الهی بگیرین که آخرتتون رو یه خورده بیارین پایین، بذاریم اون آخرت اسماء و صفاتی باشه برای مؤمنی، شما جزء موقنین بشین. موقنین بشین یعنی من برام بدیهیه که از کار بد چیز خوب حاصل نمیشه. این میشه اعتماد دارم، بعد برام بدیهیه. خداوند این طرف که میخواد منفیش بکنه میگه لا یومنون، میگه اینا اطمینان ندارن، ولی اونور که میخواد اونورشو بکنه نمیگه یومنون بالاخره، میگه فقط به آخرت یوقنون، بالاخرت رو میاره جلو حسرش میکنه، میگه این آدم ها فقط، یعنی آقا شما اینطورین نمیدونم، آقا فلانی خوبه نمیدونم، یقین ندارم، من فقط به آخرت یقین دارم. میگیم خب آخرت چیه؟ برات میگم آخرت یعنی حرفای امیرالمومنین، حکمت های 400 خورده حکمت امیرالمومنین یعنی آخرت. هر کی میخواد آخرت مجسم رو ببینه، آخرت مجسم یعنی امیرالمومنین. مثل اینکه یه آدمی رو از اون طرف برداشتن رو آوردن روی زمین، همینطور حرف میزنه آخرت چاپ میشه. واقعا عجیبه ها، یعنی اینکه خداوند اهل بیت رو به ما عنایت کرده واقعا چیز عجیبیه. خدا رو شکر. بله دیگه، همینا دیگه میگه. بله همینا دارم میگم دیگه. اینا این که گمهونن اونایی هند که لایومنون بالآخرن. لایومنون بالآخرن چیز عجیبی نیست، مثلا کفار نیستن. لایومنون بالآخرن یعنی هر کسی به من یتق الله یجعل له مخرجا اعتماد نداشته باشه. میگه از کجا معلوم؟ خیلی چیزا هست که ما میگیم از کجا معلوم. ما اگه مثلا بهمون میگن، حتی موارد معمولی میگن که آقا هر کسی هر روز صبح 11 بار سوره توحید بخواند، خدا او را تا در آن روز از شر شیطان و وسوسه ها و اینها مسئول میکنه. میگه خب ما اومدیم و خوندیم یوهایی نشد چی میشه؟ آه بخون دیگه، آقا گفتن بخون، ایمان پیدا کن، اعتماد کن به قل هو الله، اعتماد کن. سوره توحید اینقدر زور داره که یه نفر رو صبح تا شب نگه داره، بیشتر از این هم زور داره. اون زورش به اندازه اینه که کل زمین و آسمون رو نگه داره. حالا تو که چیزی نیستی که سوره توحید اینه، این از سوره توحید دست کم نگه. هر کسی تو زندگیش هر مشکلی براش پیش اومد بلا فاصله به سوره توحید مراجعه کنه، مطمئن نمون مشکلش باز میشه. اعتماد کن، بخون بخونی بخون، بگو مشکلم باز میشه، باز میشه راه فهم مشکل باز. خیلی چیزهای شما اگر روایاتو برید مطالعه کنی انقدره که تعجب میکنی، میگین که اگه بهشت و نمیدونم زندگی کردن و اینا انقدر راحت باشه، خب مردم چرا انقدر تو سختی هن؟ خب دلیلش واضحه، روایات تو کتابه، کتابم تو کتاب خونه هست، کسی هم نمیره اون کتاب رو بخونه. روایت ها تو دست مردم نی، ما هم که خدا خیرمون بده هرچی میبینیم برای خودمونه، نمی کنیم که ببریم تو مسجد ها و تو محله ها و تو مدرسه ها اینا رو پخش کنیم، که اینا میمونه تو کتاب خونه و دست یه تعدادی آدم خاص. خب برداریم ببریم به مردم بگیم اینجوری زندگی کن. سلام علیکم. سبک زندگی اهل بیت باید تو زندگی تو مردم جاری بشه. وقتی جاری شد مردم ایمان به آخرت پیدا میکنن، چون میبینن که وقتی خودشون حتی حال خودشون رو میبینن. الان خودمون برگردیم، خدا وکیلی اون موقع هایی که ایمان به خدا داریم حالمون خوشتره و مشکلاتمون کمتره و مسائل و مصائبمون رو به راهتره، یا اون موقع هایی که یاد خدا غافلیم و حتی پول داریم، حتی دوست داریم، حتی خانواده داریم، همه اومدن کمکمون، فقط یاد خدای نیست. آدم احساس میکنه چقدر دنیا بده، چقدر کریه، این همه آدم پشتیبان تو، حس دلگرمی برای انسان نیست، فقط خدا. خیلی این آیات آیات عجیبیه. ببینین قاعده قطعی میگه تو این سوره، میگه هر کسی ایمان به آخرت نداشت به این وصفی که من گفتم، به طور قطع. آیه 5 درش هست. ببینین این خیلی این آیه سنگینه.
اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم،
یعنی حتما 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 اولئک الذین لهم سوء العذاب، هم جمله اسمیه اومده هم لهم اومده، یعنی دو نفشه کرده. لهم سوء العذاب اینجوری بوده، اولئک الذین سوء العذاب لهم، یعنی یه دفعه جمله اسمیه تأکید کرده تثبیتش کرده، یه دفعه با تقدیم سوال لهم بر سوال عذاب حصرش داده. یعنی خیالتون راحت، یقین بدونید یه همچین آدمی سوء عذاب، یعنی عذاب بد، عذابی که ماهیتش سوءه، سوء العذاب، عذاب بد، بد عذاب. البته ما میگیم سوء العذاب یعنی عذاب سوء، مضاف مضاف الیه، سر همش میکنیم ورش میکنیم میگیم عذاب سوء، میگه نه، سوءی که عذابه، یه بدیی که عذابه، یعنی یه بد حالی که درد داره، یه بد حالی. ببین بدیش عذابه ها، نه عذابش سوءه ها. عذاب سوء با سوء العذاب فرق میکنه. عذاب سوء یعنی یه عذاب بده، نه یه سوء عذابه. مثلا یه مریض یه عذابه، یه اختلاف خانوادگی یه عذابه، سوء عذابه، حسن نیست، سوء عذاب. اولئک الذین لهم سوء العذاب. حضرت علامه میگن به قرینه این هم مربوطه به دنیاست، هم مربوطه به آخرته. یعنی در آیه 4 و 5 حرف اینه که هر کسی ایمان به آخرت نداشته باشه به طور قطع دارای سوئیست که اون سوء عذابه. حالا فرق نمیکنه پول داشته باشه، ویلا داشته باشه، خدم و حشم داشته باشه، هیچ فرقی تو این داستان نمیکنه. و هم فی الاخرت هم اخسر،
فی الاخرت هم الاخسرون.
چرا اخسر میشه؟ دلیل نمیدونیم چرا اخسر میشه، چرا خسران تر؟ چون یه وقت میگه خاسر، یه وقت میگه اخسر، یعنی خاسر تر. دلیل این جاهایی که اخسر میشه چند تا دلیل ممکنه داشته باشه. یکی این که فرد با یه وضعیتی مواجه میشه که اصلا در ذهنش هم تصور نداشته. مثلا فکر میکرده یه وضع خوبی داره، یه وضع میگه که حالا بعضی ها میگن ما این که تو دنیا بدبختیم، لااقل وقتی میریم اون طرف یه حتما خدا هوامونو داره. نمیدونم شنیدی یا نه، ما که تو دنیا اینجوریم لابد اون طرف که میریم پس اینطوری. و میگیم خب چرا فلان کارو نمی کنی؟ میگه آخه ببین ما به اندازه کافی زجر رو مشقت کشتیم، خدا نه اگه از دست من، از من راضی نباشه میخواد از کی راضی بشه. اینجوری اخسر میشه کسی که برای خودش یه فضایی درست میکنه از فوز و فلاح و رستگاری، یه مرتبه میبینه که از اونی که فکر میکرده وضعش بهتره وضعش بدتره. برای دیگه بلعکس اون روایت میشه، یعنی مثلا میگفته که این پول داره، اما خدا روز قیامت همچین این پولشو نقره داغ میکنه میزنه بهش، میبینه که این هم تو دنیا بدبخت بوده، همین جا باید بره اون طبقات پایین. دلیلش اینه که بهشت و جهنم امری تکوینی است و مربوطه به نظام درک و شناخت انسانه، یعنی امری قرار دادی نیست. اگه کسی تونست به خدا یقین پیدا کنه و ایمان پیدا کنه همین الان هم تو بهشته، لازم نیست بره بعدش ببرندش تو. کسی که به خدا ایمان پیدا نکنه همین الانش هم تو جهنم، هیچ فرقی نمی کنه. فقط مرگ میاد چیکار میکنه؟ این پرده ها رو کنار میزنه، ولی هیچ از این جهتش فرقی. بله دیگه، بله چون زینت پیدا میکنه، حق به جانبه. بعد یه سری افرادم تو جامعه میبینه که اینا وضعشون اینجوریه، میگه لا خب من دیگه از اینا که دیگه باید وضعم خیلی بهتر باشه. آقا ما حزب الله یا ریش داریم، از کسایی که ریش ندارن خب وضع اون طبیعت هم بهتر. حالا درسته که دوچار مشکلات و گرفتاری های میشیم، بعد یه آدم بره ببینه اون کسی که ریشش تراشته مقامش بالاتره چه خاکی به سرش بکنه، بهش میگه اخسر. یعنی نه تنها خاسره بلکه احساس خسارت بیشتری میبینه نسبت به اون خاسره. اخسر یعنی وضعیتی برای فرد پیش میاد که نسبت به خاسر خودش رو زیانبارتر میبیند. انشالله به برکت سوره نم هیچ کسی تو این جلسه نباشه و هیچ کسی با این افرادی که تو این جمع هستن نباشه که دوچاره سوء العذاب بشن، یعنی یه بدی هایی تو زندگیشون باشه که اون بدی ها بشه عذاب، بدی همه بشه عذاب. بعدش کنیم بره. اگه کسی گفت، ببینی اگه کسی گفت که آقا یعنی اینطوری که میگی یعنی ما به یه رضایتی برسیم، یعنی خیلی خوش باشیم، یعنی یه ایمانی در من مستقر بشه که ایمانش ایمان اولیاء اللهه، شما داری ادعا میکنی یعنی ما بشیم اولیاء الله، شما داری فلان میکنی، میگم ببین این جزء مقوله زینا لهم اعمالهم. ببین وقتی میگن حالت خوب بشه، خوب بشه دیگه، ولی خب زشته. چی میگم؟ توجیه نکن. وقتی بناست که سوء العذاب ازت برداشته بشه، اگر ببین میتونی قانونش دم دستت هست، لطفاً نگو این سوره اون این آیات مال آدم خوبایه من آدم بدیم، اینا رو نگو. اگه اینا رو گفتی میشی جزء اون زینا لهم اعمالهم. به قانونش عمل کن، کاری نداره که. قانونشو بشنو. میگی من نمیتونم قانونشو بشنو. ببین خوندن یه دور نهج البلاغه نهایتش 100 ساعت خوندن یه دور نهج البلاغه، نخواستی فقط حکمت ها رو بخون. خوندن یه دور قرار الحکم نخواستی یه تعدادشو بخون، کاری نداره. خوندن همه آخرت و امیرالمومنین تو دو جلد کتاب، یه جلد کتاب ذکر کرده، البته اون که نه، خدا رحمت کنه نویسندگانش آیه سید رضی و بقیه کسایی که زحمت کشتن احادیث امیرالمومنین رو با جونشون حفظ کردن، مداد العلماء افضل من دماء شهدا، به دلیل این. خب کاری نداره که برگرد یکی یکی اینا رو بخون، بگو من مشکلم نکنه تو این خط روایته، نکنه مشکلم تو این خط. من بعید میدونم، نمیخوام قسم بخورم، یعنی من ندیدم کسی بگه که من رجوع کردم به روایات، اما من رفتم حکمت ها رو دیدم، اعتقادم داشتم به امیرالمومنین و اینکه این آخرته، عملم کردم ولی مشکلم حل نشد. ما نهیدیم. البته شاید یکی از علتش این بوده که این حرف جایی مطرح نشده، کسی هم این کار رو نکرده. از این به بعد دیگه آدمش پیدا میشه، مشتریش هم پیدا میشه، میتونیم الان 40-50 نفر این کار رو انجام بدن، کسی سوء العذاب نداشته باشه. سوء العذاب داشته باشی خیلی بده دیگه، نمیتونی بچه تربیت کنی. کسی سوء العذاب داشته باشه بچه، کسی دیگه نمیتونه شوهرداری کنه. سوء العذاب داشته باشی کسی نمیتونه شوهرداری، یا شوهری نمیتونه همسرداری بکنه. چرا؟ همیشه با خودش درگیره. کسی نمیتونه دوستداری کنه، برادرداری کنه. کسی نمیتونه حق هم میهن و هموطنشو بده، نمیتونه، چون با همیشه با خودش درگیره. بعد دیگه حالش بد، چیکار ولش کن، حالش بد، یقه خودشو داره مرتب میگیره، با خودش داره همینطور حرف میزنه، مرتب خودشو تحقیر میکنه. اینا نشونه های نشخوار فکری، اینا دلیل سوء العذابه. اهانت های شخصی دلیل سوء العذابه. تحقیر خود دلیلش سوء العذابه. اینا دلیل داره. وسواس فکری دلیلش سوء العذابه. افسردگی دلیلش سوء العذابه. حالا اینا رو نمیگم، اونی که افسرده تره و نشخوار داره و نمیدونم فلان بدتر، مثلا حالش بدتر باشه، آه نه، این بند خدا ببینه که گیرش کجاست. بند خدا امیرالمومنین یه دفعه ما یه کاری کردیم خیلی جالب، این کتاب مواعظ اومده، مواعظ الحکمه اگه اشتباه نکن مال لیسی اومده، احادیث قرر رو بر اساس فواتحش، ابتداش و آرایه های ادبی دسته بندی کرد. هرچند بعضی ها گفت عجب کاری بی خودی کرده، ولی خیلی کار جالب کرد. مثلا نهج البلاغه اومده خطبه ها و روایات و کلمات قصار جمع کرده، قرار الحکم اومده کلمات قصار را تبدیل کرده به بسته های عیون الحکم اومده، اینا رو چیکار کرده؟ بر اساس فواتحش اومده جمع کرد. حالا اینا به چه درد؟ ما یه دفعه یه کار جالبی کردیم، خیلی هم جالب، دیدیم که امیرالمومنین مطالبشون، امیرالمومنین علیه السلام مطالبشون در جای مثلا راجع به تقوا میخوان بگن، یه جایی با جمله اسمیه گفتن، بعد یه جایی همین رو با جمله فعلیه گفتن، یه جایی این رو با تحذیر و ایاکه گفتن، یه جایی این رو با ایاکم گفتن، یه جایی این رو اومدن با یه غلظت دیگه گفتن همون حرفا. چون این بنده خدا اومده جمع کرده اینا، مشاهدش خیلی راحته. اگه جمع نکرده بود آدم نمیفهمید، از انبوه روایات نمیتونست اینو بفهمه. ما فهمیدیم که این آدمه روبروی امیرالمومنین متفاوت بوده. یکی بوده جمله اسمیه خبریه، حالیش میشده میگفتن فلانی این است، میگفته دستت درد نکنه، میرفته عمل میکرد. یه موقعی با جمله فعلیه با تاکید، یا جمله اسمیه با تاکید، دیر باور بوده با تاکید بهش میگفت. یه موقعی این در حد خطر بوده، همون جمله رو با ایاکه. یه موقعی این دیگه داشته خودشو به اوج زلالت میزده، اونو دیگه یه جوری دیگه گفتن که بابا جون تو رو خدا، تو رو به پیغمبر، تو رو هر کی دوست داری این کارو نکن. معلومه روایت، یعنی روایت رو اومدیم بر اساس مخاطباشون دستبندی کردیم، یه چیز تشکیل دادیم، یه شیب کلامی اسمش هم گذاشتیم شیب کلام، شیب که مثلا با مخاطب. بعد پیشنهاد کردیم به مشاورین روانشناس، گفتیم اگه بند خدا دوز اختلالش اینقدر بود اینجوری با این طرف حرف بزنیم. البته اینا این جالب، اینجوری ببین امیرالمومنین اینجوری با این حرف زد، تو هم اینجوری حرف بزنیم، اینجا باید اینجوری حرف بزنیم، اینا باید با جمله اسمی حرف بزنیم چون دوزش کم. از اون طرف گفتیم اینا چجوری تشخیص بده که دوز بیماریش چقدره، از این ور گفتیم دوز روایت چقدره. از این دوتا رو بردیم با هم نزدیکش کردیم، تبدیلش کردیم به یه نمودار. کار جالبیه، اگه کتاب افسردگی درمان افسردگی در بیاد این اونجا هست که دقیقا گفته که مشاور وقتی که داره با یه نفر که افسرده بعضی وقت باید داد بکشی سرش، میگه این که بدتر میشه، نه بعضی از افسرده ها وقتی داد بکشی حالشو خوب میشه، ولی معلومه کدوماشون. چه مشاوری خواهد بود اون؟ بله بله ببینید من همین الان بدونید، برای اینکه همین الان این نرم افزار جامعه جلوی من باز، حالا هر کدوم از این روایت کتاب های روایی هم باز کنیم، مثل این روزت الواعظین یا بعضی کتابشون خیلی جالبه باز کنیم. من الان یه واژه سو براتون میزنم، یه واژه اسفه براتون میزنم. اسفه یعنی بدتر، سو یعنی بد. بعد حالا نمیدونم میاد یا نه، ولی خب میزنیم ببینیم میاد یا نه. میام تو کتابه چند تا اینجا ببینیم چند تاشو پیدا کردیم، حالا کاری به این تعدادش نداریم، 14000 تا بده اینجا میارمش روی کتاب خاص تصنیف، فهرستشه که کاری نداریم، میخوام ببینیم سو آچی هست. خب اصلا چه چیزایی سو ایجاد میکنه؟ ببینیم در عرض کمتر از یه دقیقه ها، خدا این نرم افزار رو واقعا عجیب غریب هنده، یعنی شما اراده کردی گفتی سو، بعد رفتی البته باید بدونی سو رو بزنی، بعد باید بری تو تصنیف همینطوری 14000 تا کجا بخوای بگردی، برو تو همین کتاب. حالا یه چند تا روایتش همینطوری میخونیم دیگه، تصادفی للقلوب خواتر و سوء ان و العقول تزجر انها، این چی؟ آقا انا امیرالمومنین. این امیرالمومنین یه امیرالمومنینیه که اصلا شما نمیدونید چه امیرالمومنین. این میگه که للقلوب یعنی به طور طبیعی قلب ها یه سری خواطر دارن، یعنی آمد و شدهای سوی براشون هست. مثلا یادشون میفته به فرد، ناراحت میشه. یادشون میفته به خاطرات قدیم، بلخص خاطر است، یعنی سابقه داره، یعنی فایلای قبلیشون باز میشه، این فایلای قبلیشون ناخوشایند. مثلا در کودکیشون یه اتفاقاتی دیدن، اینا اثرات بدی روشون گذاشته. ول اقول و تزجر و انها، یعنی چه آیه عباسی؟ ول اقول و تزجر و انها رزه تزجرن،
در حالی که
عقل ها از اون نه. آقا نرو سراغ این خاطره. آقا چرا که تو وقتی که از یه چیزی ناراحت میشی دوره همطور میری سراغش؟ این البته اینجوری نمیگن، این جزء اونایی که دارن به آدمه یه بار میگم آدمه یه بار میفهمه، یعنی همین روایت رو بگردین ممکنه بیانای دیگرش هم که دیگه گفتن ای یا که مثلا با فلا. حالا لنفوس تبای و سو ولی حکمت و تنها ان. آقای عباسی هم چی؟
و حکمت از آن
نه، یعنی به طور طبیعی نفس های انسان ها تو همین محل القاعات وراثتی و محیطیشون یه سری بهشون چسبیده اسمش سوه. آره آره الان دیگه این آره دیگه، ولی بحثتر اینه آقا جان ما میدونیم تو اینطوری، ما میدونیم تو طبیعتت گرفتار یه بدبختی شده، یعنی خانواده بوده، مادر بوده، پدر بوده، معلومه دیگه، این داره تایید میکنه. ولی ول حکمتو تنها انها، برو حکمت یاد بگیر. تنها انها یعنی این که دورت میکنه از اون، تنها ان نهی میکنه از اونا، یعنی جدات میکنه، یعنی اون طبیعت سو. خیلی اگه یه نفر گفت یعنی اگه یه چیزی وراثتی به ما رسید قابل اصلاحه، میگیم امیرالمومنین قول داده که اصلاح میشه، ولی یه شرط داره. میگیم شرطش چیه؟ میگه حکمت. البته تو قرآن هم گفته من یوت الحکمت، فقط چی؟
من یوت
کثیر. یعنی خداوند در قرآن حکمت را معادل برکت و چیزی شبیه کوثر معرفی کرده است. این دوتا. بله؟ خب تزجر زجر سوره صافات که در مورد ملائکه میگه که و صافات صفا و زاجرات زجرات، مثل یه مادری که بغل میکنه بچه‌شو که نیفته توی گرفتاری، اینا بهش میگن زاجر. زاجر یعنی مانع، منتها نه مانع اینطوری ها، مانع مستر، مانع بغل کننده شدی. بله؟ من رشدیدم یه نفر بلنده. حکمتو یه بخشیش اکتسابیه، عمدش اعطاییه، ولی خب راه داره برای حکمت، راه داره که ما تو کتاب حکمت سه تا مسیر برای حکمت پیشنهاد کردیم که البته کتاب حکمت یه کتاب بدی نیست، اگه بخونیدش جالبه در مورد حکمت. بله؟ نه ببینید چون چیزه همین الان بگم یهو میگین چقدر سخته. حکمت پایین حد فکر کنم. البته توصیه نمی کنم، فقط تیترشو بکنید اگه به درد تو خورد بخرید. در ضمن میگم کتابی که این پایین هست، هر کی کتاب رو برداشت و خوند و سالم گذاشت سر جاش میتونه ببره و برداره بیاره سر جاش بذاره. بله دیگه، حکمت خاصیتش اینه که در این که انسان‌ها در مسیر توالد و تناسلشون و در مسیر رسیدن به یه مقطعی دوچار سو میشون شکی نیست و پذیرفته. در این که ببینید این میشه آخرت، آخرت یعنی در این که خداوند به انسان گوهری را به نام حکمت عطا کرده است که میتواند سوء تبایی که یکی از کاراش، نه همه این کاراش، یکی از کاراش اینه که سوء تبایی رو بردارد، شکی نیست این آدم باشه. لذا یه موقعی به یه نفر میگه که من نمیدونم ولی پدرم همینطوره، نمیدونم چرا اینجورم ولی مادرم همینطوره، من فکر میکنم اینو از اجدادمون به ارث بردیم، غریبه به یقین میدونم که اینطوره. گفتم یقین نمیشه به این چیزا آورد، یه غریبه به یقین دیگه، خیلی کلاس قرآن رفته، سوره نم رفته دیگه، این حرفا رو میدونه که باید بگه به غریبه یقین، نه باید بگه یقین. میگیم خیلی خوب، حکمت، حکمت به دست بیار. حالا همینطوری من اینا همینجوری باز کردم، بذارین یکی دیگه هم رندوم بگه. آه این خیلی جو. من اساءه، اصلا شما تصادفی هم میزنید مطلب میاد. من اساء اجتلب سوء الجزا، یعنی چی آیه عباسی؟
هر کس بد کند پاداش سوء را جلب کرد، کشیده به سمت سوء، جلب کرد یعنی پاداش سوء را پسندیده برای خودش، چون اجتلاب
قابل افتعاله، یعنی پذیرفته پاداش سوء، چون یه جلب یعنی اجتلاب،
اجتلاب یعنی پذیرفته که هم. پذیرفته که با میل خود سوء پاداش سوء را به سمت خودش کشیده.
اگر کسی چای را برای دیگری حف کرد، برای خود در چاه افتادن را پسندیده است. این به معنی این که او به قطع در چاه می افتد. حالا یکی بگه مگه من یعنی چی من پسندیدم که میگن خب دیگه اینجوریه. خب بگذاریم. حالا اگه دوست داشتین بحث سوال عذاب چیز جالبی، اگه بتونین روش کار کنید، میان آیه 6.
و اینک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم.
خیلی آیه عجیبیه این که اینجوری شروع میکنه، یه شخصی به نام نبی تمام وجودش اینجوری بگیم چیزی جز تلقین قرآن نیست، همه وجود پیامبر، چون میگه انکه به درستی که تو لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. حالا میاد این قرآن رو باز میکنه.
اذ قال موسی لأهله آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودی ان بورک من في النار النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
یه چیزی راجع به امید بگم خدمتتون. علم امید در قرآن، علم امید در قرآن کلمه لعلس، علم داره امید در قرآن کلمه لعلس. خب یعنی چی؟ یعنی که شما اگه از اول قرآن تا آخر قرآن بشینید لعله های قرآن رو در بیارید، علم امید در قرآن رو استخراج کرد. یعنی در واقع شاخص های امیدواری در زندگی را استخراج کرد که انسان باید تو این زندگیش به چی دلش خوش باشه، به چی امیدوار باشه. میگین نقش امید در زندگی چیه؟ نقش امید در زندگی، امید محرک ذکر و معنویت در زندگی. چی شد؟ علم امید لاله هاست. لاله ما بهش میگیم باشد، باشد که یه اتفاق بیفته. خود امید جایگاهش تو انسان کجاست؟ محرک ذکر و محرک ایمان، محرک رسیدن به مقصده. یعنی هر مقصدی در انسان چه در دنیا چه در آخرت بهش میرسه، به وسیله چی بهش میرسه؟ به وسیله امید بهش میرسه. امید میشه شاخصه دستیابیه به مقصد. دستیابیه به مقصد جلب کننده ایمان، جلب کننده ذکره. اگر کسی در زندگیش امیدش به هم بریزه چی میشه؟ اختلال آرزش میشه. انواع اختلالات، یکی از محلهای مهم اختلالهای انسان بلخص در معنویتش اختلال در امیده. اختلال در امید از سه جنبه اتفاق میفته. اینا البته نمیدونم چرا من یوهایی به ذهنم رسید نا بگم، ولی براتون چیز جالبیه، همینجا می نفسم براتون. از سه جنبه اختلال صورت می گیره. آه ماجیکه. جنبه اول از چند جنبه؟ ببینی امید یعنی مشاهده مقصد و حرکت به سمت مقصد. این چی میاره؟ ایمان میاره، ذکر میاره، خیلی کارا رو میاره، خیلی از سیستم‌های انسان رو راه میندازه. معنویت انسان وابسته به اینه. آدم خیلی به کلمه امید امید نداره که اینقدر پرمعنا باشه، ولی باید امید داشته باشه که خیلی این کلمه چیه؟ امیدوار کننده است. یعنی اگر کسی تو زندگیش بخواد به جاهایی برسه حتما باید روی دم این امید رو ببینه به عنوان شاخصه. خب اتفاقی که میفته تو سیستم انسان این که یک مقصد دنیا انتخاب می شود. انحراف اول، نه انحراف هایی که در امید اتفاق می افته. امید میره به سمت یه چیز دنیایی و از آخرت سلب می شه. یعنی طرف رو مقاصد دنیا امیدواره ولی رو مسائل آخرت امیدوار نیست. این اولین انحراف. انحراف دوم اینه که بین امید و بیم که بهش میگن خوف و رجا، گسست ایجاد میشه. گسست ایجاد میشه یعنی چی؟ یعنی خوف بیشتر از رجاه، یا رجا بیشتر از خوفه، کفه اینا از حالت توازن خارج میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ اگه خوف بیشتر از رجا باشه به مقصد نمیرسه، چون ترس برش غلبه میکنه به مقصد نمیرسه. اگه رجا نسبت به خوف غلبه کنه بیخیال میشه. یعنی الان یکی از اشکالاتی که ما داریم اینه، امیدمون نسبت به خدا و فضل خدا بیشتر از خوف ماست نسبت به خدا. و چه اتفاق میفته؟ هیچ چیزی تکونمون نمیده، هیچ مرگی ما رو متاثر نمی کن. هیچ گذشته شب و روزی ما رو متحول نمی کن. امید داریم، خدا میبخشه دیگه. اصلا شما چرا اینقدر سخت گیری میکنی؟ انسان یه مرتبه بی خیال میشه. اگه از اون طرف هم که خوف و رجا، خوف غلبه داشته باشه انقدر طرف میترسه میره به سمت احتیاط، خیلی حرفا رو نمیزنه، خیلی کارا رو نمیکنه، خیلی مسیرا رو نمیره. باز مثل خودمون، مثل چی؟ ما میگیم تو زمینه اقتصادی مؤمنین چرا فعال نیستن؟ چون خوفشون بر رجایشون غلبه داره. یعنی احساس میکنن که دنیا مثلا چی میشه؟ میچسبه بهشون و کنده نمیشه. یعنی دیگه وظایفش رو در روزگارش نمیتونه تشخیص بده به خاطر این. پس یکی شد انحراف اولینه که مقصد دنیا انتخاب میشه که این مهمترینش. انحراف دوم بین امید و بیم گسست ایجاد میشه که یا خوف بیشتر میشه یا که میشه حالت اول حالت دوم، یا رجا بیشتر میشه. در این حالت طرف وظیفه نشناس میشه، چون همیشه در مدار احتیاط عمل میکنه. اینجا چی میشه؟ بیخیال میشه. بله؟ طغیانم میکنه. بله دیگه، یعنی غفلت میگیره. بیشترش اینه، یعنی یه مرتبه نگاه میکنه 60 سالش شده، نگاه میکنه که پشت سرش هیچ کار خیری نکرده، دستش خالیه. این به خاطر این. خب خصوصیت لعلهای قرآن این که این میاد چی کار میکنه؟ محلهایی که انسان باید خوف و رجا داشته باشد را تعیین میکنه. اینا داشته باشین از من چی میگن؟ وصیت بهش میگین یا امانت بهش میگین، نمیدونم نصیحت بهش میگین، هر چی اسمشو میخوای. این که دارم میگم خیلی نکته مهمیه. یعنی شما اگه رفتین تو قرآن لعله ها رو، من فقط یه سرچ معمولی براتون بکنم، ببینید چقدر راحت میتونین این موضوع رو پیگیری کنین که بعضیاش میشه لعله هم، بعضیش میشه لعلکم، هر جفتش هم سر جای خودش معنی پیدا میکنه. اینا میشن محل هایی که ما باید خوف و رجایمون رو تو اینا چی بشه؟ بالانس کنی، میزون کنی. یعنی بدونیم مراجعه به اینا باید خوفمون بیشتر از رجا، رجایمون بیشتر از خوف نباشه. این جاها همون جایی هم که مصداقشون دنیا نیست، خب کجا هست؟ ببینی؟ یکی موضوع رشده. اینجا 43 تا لاله اومده. یکی موضوع تقواست. البته اینا بعدن تکرار میشه. مثلا تقوا خیلی زیاده. یکی تذکره. یعنی چی؟ یعنی تقوا مقصد است، تذکر مقصد است. یعنی تو برای با تقوا شدن بایستی خوف و رجا داشته باشی. یعنی همینطور دلت هم امیدوار باشی که رسیدی، هم نگران باشی که اگه نرسم چی. نباید خیلی بترسی که وای چی شد، من تقوا نرسیدم. که اگه تو بیشتر شد خوفه نسبت به همین تقوا، خیلی جا بی خیال میشی. از ترس طرف بی تقوا، بی تقوا بیشتر. چی میگه؟ طرف چون میترسه بی تقوا. یه مدل اختلالایی در نظام جمهوری اسلامی به برکت انقلاب امام خمینی کشف شد که قبل اون اصلا معلوم نبود. تو بین دیندارا، بین خداپرستا، بین آخرتگراها، که این بند خدا اهل تقواست ولی بی تقواست. میمونه آدم خدای مگه این دوتا با هم جمع میشه؟ بله که جمع میشه. چرا جمع نشه؟ طرف از خوف بیش از حدی که نسبت به تقوا و رسیدن به تقوا داره بی تقوا میشه. میگین چه جوری؟ حالا اینا رو باید بعدن مستاقش هم ببین. به همین صورت برای خوف رجا، خوف یعنی عبارت از نگرانی از نرسیدن به مقصد، خوف یعنی امید به رسیدن. و در واقع وقتی که انسان بداند که مقصد قابل دسترسی است و میتواند، بهش میگن امید. وقتی نگران باشد از این که نکند برسد، بهش میگن خوف. اگه این دوتا از حالت ترازویی خارج بشه، اسمش ما اینا تو قرآن اسمش رو میذاریم البته قرآن که استرار نداره، تو روانشناسی معادله استراره. معادله استرار یکی از جنبه های استراری که تو اختلال های روانشناسی میگن اینه، یکیش البته. یعنی فرد ببخشید مضطرب است، میگن اینا استراب داره. آدمایی که خوف و رجشون چیز نیست با هم بالانسی، که ما یکی از پایان نامه های دکتری رو که احتمالا تا شهریور دفاع میکنه فقط مخصوص همین موضوع گذاشتیم، ببینیم اساتید دانشگاه تایید میکنن این موضوع رو یا نه. شما ببینید تو دانشگاه رشته روانشناسی این موضوع طرح شده به این عنوان که اضطراب در قرآن عبارت از به هم خوردن وضعیت خوف و رجا نسبت به مقصد آخرت گرایانه. اگه نباشه که دیگه اونم خودش استرابه دیگه. نه لاله گفتیم علم داره دیگه. لاله علم داره، امیده، رجاه، هم امید هم لاله است دیگه. یعنی ما رجا را با کلمه لاله سرچ میکنیم. یعنی یه بند خدایی میخواد راجع به امید در قرآن کار کنه، با چه واژه‌ای کار میکنه؟ با لاله کار کنه. رجا هم داریم ولی اون لاله چیزه، علم دارش. اینا یه بند خدایی تو افسرده در حوزه افسردگی ما واژه های مختلفی داشتیم. یه بند خدایی گیر سه پیش داشت تو سمینار افسردگی که آقا چرا حزن رو شما نیوردید تو کار؟ حزن که یعنی غم دیگه. شما وقتی که افسردگی رو با حزن کار نمی کنی تو قرآن چرا کار نمی کنی؟ گفتم آخه حزن رو نباید کار کنی. گفت چرا؟ گیر سه پیش داشت. گفتم ببین حزن رو که سرچ میزنی، حزن بیشتر لا خوفان ولا هم یحزنون مربوطه به قیامت یا مربوط به لایه دیگه است. اصلا رفتی به این داستانه که ما میگیم نو ارمی رجا وقتی میگیم این برداشتی که ما میخوایم ما به شما نمیده، با اینکه واژش مستقیمه ها. الان شما اگر رجا رو بزنید، الان نمیدونم چند تا آیه میاره، ولی اصلا این چیزی که من دارم به شما میگم رو بهتون نمیده، انقدر که خالصانه لعل میده. خب ما بحثمون خیلی پراکنده نشه. بفرم. بالانس کردن خوف و رجا با تفکر اتفاق میفته. یعنی فرد بایستی نسبت به قوانین شناخت داشته باشه، نسبت به اون مقصد شناخت پیدا بکنه، شناخت واقعی پیدا کنه، تفکر باید به علم برسه. علم منشأ اصلاح خوف و رجاست. یکی میگه خب چه جوری علم میشه؟ تفکر و تعقل. حالا میگین چه جوری تفکر و تعقل؟ میگیم تفکر و تعقل شیبه هاش تو قرآن اومده، مجموعه این مطلب در سوره مبارکه نحل ذکر شده، ارتباط اینا با هم تو سوره نحل مطرح شد. حالا یه موقعی اگه انشالله سوره نحل رو خدا نصیب کرد خوندیم، اونجا بررسی میکن. بفهم. شخصیت هایی که یعنی بله سوره ای گفتین آیه شو ای گفتین بله آیه چیه بخونم یا نخونم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتینا الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها. خیلی آیه احترام گذاشته ها، یعنی این گروه رو نزده خیلی، با اینکه اینا سر خود یه کاری انجام دادن، ولی وقتی دقت میکنی میگه که و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، یعنی قرار داد در قلوب کسانی که تبعیت کردن از حضرت عیسی رأفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها، یه رهبانیت یه ترسی که خودشون بدعت گذاشتن، گفتن آقا ما ازدواج نمی کنیم، می ترسیم به دنیا گرفتارش. از اون طرف این خوف یه غلبه پیدا کرد نسبت به رجا. من یه چیزایی بر جالب از این رهبانیت در بین ما مسلمان ها به این معنا نیست، ولی شبیه به رهبانیت زیاده. حالا من نمیتونم الان بگم، یعنی مصداقایی که به وجود میاد خیلی هم جالبه. یعنی آدم وقتی که تازه به مصداقا نگاه میکنه میبینه وای چقدر آیات قرآن دقت نظر داره رو ساختار انسان. خب بیایم سراغ سوره نمل. ما بحثمون تو سوره نمل خیلی داره میره رو بحث امید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نوع افرادی که تو سوره نم بیان میشن هدایت شدن، یعنی تو خودش یه بارقه امیدی رو به طور طبیعی داره. خب این آیات هم بخونیم.
و القی عصاک فلما رعاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
خوف در قرآن گاهی مقابل رجاه، گاهی در مقابل رجا نیست. رجا در قرآن گاهی مقابل خوف است، گاهی در مقابل خوف نیست. متوجه شدیم؟ های عباسی میخوام. خیلی این نکته مهمه، مواظب باشین. اگه گفتن یه واژه‌ای بگو، بگین که مقابلش اینجوری باشه که مثلا خوف الزامی نداشته باشه، همیشه مقابلش رجا باشه، میگیم خوف و رجا. اون طرف رجا، اون طرف ممکنه مقابلش خوف نباشه. به خاطر همین در جایی که در قرآن اومده باید بدونین، این که گفتم مواظب باشین به خاطر اینه، باید بدونین این رجایی که اومده مقابلش خوفه یا نه. ولی هر جایی لعل اومده خوف و رجا با همه، یعنی لعلها اینجوری هست. مثلا وقتی میگه من برم ببینم که آتیش هست یا نه به امید این که باشه، یعنی خوف و رجایش ترازوش یکیه. به همین دلیل میره، ولی به همین دلیل ممکنه دست پر برگرده، ممکنه اگه دست پر بر نگشت به کسی داد و بیداد نمی کنه، نمیدونم کاری نمی کنه. من که نگفتم حتما میرم میارم که، یعنی در واقع درش یه چیزی داره، یه جریانه میزان شده ای داره. ولی رجا این طوریه. میگیم پس خوف چجوریه؟ خوف خیلی واژه پیچیده ای، البته پیچیده یعنی حالتهای مختلف داره. بعضی از افراد وقتی رسیدن به این آیات رو دست خوردن. همیشه بدونین آیاتی که مربوط به انبیاست مؤمن شناسه، یعنی اونایی که ایمانشون میلنگه میگن که ببین موسی خودش میترسید، ببین ایمان موسی چقدر کم بود. امیرالمومنین راجع مالک گفت که این مالک در شب ظلمانی پاش رو اگر رو دم سگ را نمیدونم روی سگ بگذاره و اونم سگ وحشی، مالک اصلا هیچ به خودش نگاه نمیکرد. ببین مالک ما کجا، موسی کجا. مواظب باشی، مواظب باشی از این اشتباه ها در مورد انبیا نکنی، حتی اقل یه خورده با احتیاط هم، چون خدا وقتی واژه ها رو میگه اینجوری نی که ما تو ذهنمون تصور داریم از خوف. مثلا اینطوری من همین الانش خوف انواع خوف رو بگم، شما میگیم در حیرت قرار میگیرین که چقدر این واژه پر رمز و راز. البته باید بعضی از واژه های قرآن پر رمز و راز باشه، مثل خوف و رجا، اشکالی هم نداره، قرآن دیگه. میگه که یا موسی لا تخف، یه وقت یکی نگه که ببین موسی هم ترسید. ها چرا خدا میاد میگه یا موسی لا تخف؟ میخواد بگه که ببین این مقام رسالت داره به یه انسان، یه بشر داره، خاصیت بشری را میگوید. اصلا برای این که بفهمید یه نفر بشر است یا ملک است بایستی خوفش رو ببینید، ببینید میترسه یا نمیترسه. حالا اینو داره به کی میگه؟ داره به یه سری ممکنه من و شما به اونجا برسیم یا با یک کسی مواجه بشیم ندونیم این بشره یا بشر نیست. اگه یه موقعی خواستیم بفهمی این بشره، ببینیم این خوف داره یا نداره. میگیم خوف داره، یعنی خوف میشه در ذات بشریت انسان. بذار وقتی میگه لا تخف داره، میگه که من دارم موسایی رو میگم که خاصیت چی داره؟ بشریت داره. حالا ولی خوف دومی دیگه اینطوری نیست. انی لا یخاف لدی المرسلون، دوتا خوف بغل هم اومده. مترس که همانا فرستادگانم در نزد من نمیترسن. این خوف به معنی اعتمادی است که مانع از ترسه. یعنی اون این ترسش دیگه، ترس میره تو ساختار وجودی انسان، یعنی در واقع از اعتماده. مثل اینی که یه بچه ای وقتی نزد پدرشه از زرزلن بیاد میپره تو بغله باباش، میگه حالا بابام هست، حالا این مربوط میشه به اتکا. خوف اول لا تخف مربوط به ساختار بشریه، خوف دوم مربوط به ساختار چیه؟ ساختار ذکری انسان. حرف سر اینه که اگر انسان با خداست هیچ وقت نباید خوف داشته باشه، هیچ وقت نباید خوف داشته باشه. نه خوف به معنی در مقابل رجاها، ترس یعنی نباید، یعنی خدا بودنه، خدا رو باید قبول کنه، بپذیره، اعتماد کنه. هیچ وقت اعتمادش از خدا نباید سلب بشه، خوف نباید داشته باشه. منتها باید خوف داشته باشه ها، اون خوف مقابل رجا رو باید داشته باشه، ولی اصلا به مقصد نمیرسه، تنبل میشه، بی خیال میشه، میگه خدا میده، امام زمان میاد، بی خیال، امام زمان میاد. آقا امام زمان اگه یه دیار نداشته باشه تشریف نمیاره، خیالتون راحت. یعنی هر کی منتظر امام زمانه باید یار بشه، این باید دغدغه بشه، این باید نگرانی بشه، این باید تبدیل به امید و نگرانی بشه. یعنی طرف براش باید تلاش بکنه، نمیتونه بی تلاش باشه، نمیتونه بگه امام زمان ما رها میکنیم هر طوری خودشون تشخیص داد. آخه مگه تو شیعه نیستی؟ مگه شیعه میتونه نسبت به امامش اینطوری فکر کنه که آقا اون هر چی خورد، آقا هر جایی خوابید، آقا امام زمانه دیگه. آقا هر جایی خوابید یعنی چی؟ هر جایی بود یعنی چی؟ تو باید نسبت به امامت مسئولیت داشته باشی. میگه خب من نمیدونم این کجاست، ببین من کاری ندارم کجاست، تو باید دغدغه‌شو داشته باشی. منظورمون این نیست که بگیم که چی، ما امید داریم امام زمان بیاد، انشالله میاد، همه دمار از روزگار همه کفار و منافقین هم در میاره. خودش میدونه. این دیگه میشه اون حرفی که بنی اسرائیل به موسی گفتن که حالا که ما دیدیم که ای موسی شما و خدا خیلی توانمندین، الان این قوم هم دیگه خودتون با معجزاتتون برین دیگه تکلیفشون رو روشن کن. چی میگه؟ خوف، خوف یه جهتش چی میشه؟ نه یه جاش میگه لا تخف نترس. اتفاقا وقتی میگه لا تخف، یعنی اگه طرف ترسید میشه بهش گفت نترس، ما هستیم. مثل اینکه اینجا اگه زلزله اومد بر همه لازمه و واجبه و بلکه واجبه که بترسم برم بیرون. حالا نمیشه، حالا نمیشه، اینجا نمیاد که، نمیرزه که، آقا برو بیرون، اقلا راه رو باز کن بقیه برن، تو میخوای بمون بقیه برن. یه جاهایی تو صحنه جنگ، نمیدونم یه جای مسائل مملکتیه، نمیدونم، بترس. ناهنجاری های جامعه است، آسیب های اجتماعی، آمار طلاقه، باید آدم رو بترسن. چرا آخه نمیترسین؟ آمار ازدواجه، خب چرا نمیترسین؟ باید بترسه. و بله، یعنی میتونه آدم داشته باشه، میتونه طرف بگه من از ترس میگه نگرانی دیشب خواب به چشمام راه پیدا نکرد، اشکال نداره آقا. یکی بگه من وقتی که آماره فلان رو دیدم از نگرانی داشتم. اینا امیرالمومنین اونجا تون روایت میفرماید وقتی که خلخالی از پای نمیدونم یهودی از فلان جای مملکت اسلامی کنده شد و پایش آسیب دیده شد، جا داره اگه مسلمانی از قصه دق کنه، اشکال نداره آقا، از قصه دق کن. اینجا میشه گفت میتونن دم بهش بگن لا تخف. نه اینجا دیگه اسمش این دیگه مقابل امید نیست، این نه این دیگه خوف و رجانی، این مستقله، اون مربوط به خاصیت بشریه. شما بچه‌تون یه مدرسه میره بعد دوستاش خوب نیستن، نگران باش، اشکال نداره نگران باشی، خب میمون جمع میشه بری مدرسهشو خوب بکنی. یه ترسایی لازمه آدم باید داشته باشه. پس ما این خوف را جایی که گفتیم نسبت به مقصده، این خوفی که داریم میگیم نسبت به حوادث رویدادهاست، اتفاقاتی که برای انسان میفته، انسان براش آمار میدن نگران میشه، نگرانی همراه با ترس. منتها خوفی که اینجا میگه خوف بعدیش مربوطه به ایمانه، به اندازه ایمان طرف نبایستی یه خوف داشته باشه. ببینید یه جایی موقعیتیش یه جایی همیشگی شد، کجا؟ اون جایی که خوف و رجا با همه، یه جایی موقعیتی شد و وظیفه‌ای شد، مثل وظیفه‌ای پدر، یه آتش نشان، یه غریق نجات. اینا خوفای چیه که عکس العمل انسانو شدید تحریک میکنه. یه مدلش هم مربوطه به خوف مربوط به ایمانه. شما وقتی به خدا اتکا کردی بر چی دیگه نگرانی؟ بر چی ترسیدی؟ اصلا مگه معنی داره؟ میگه من برای خدا این حرفو به اون بند خدا زدم، برای خدا این کارو کردم، دیگه نگرانم، بسپارش به خدا. حالا ما مادرامون بعضی وقتا لا یخاف لدی المرسلون رو جای جالبی به ما یاد میدن. مثلا میگه که نمیدونم شما دیدین یا ندیدین، ما زیاد دیدیم، مادره میگه که من بچم رو دارم خوف، تفاوت خوف ایمانی رو میگم با خوفای بغل دستیش، میگه من بچم وقتی که شیرخواره بود هر موقعی که میخواستم شیر بهش بدم وضو میگرفتم یا نماز میخوندم به شیر میدادم، یا نمیشه که این بچه من منحرف بشه، نمیشه، ایمانو من بهش تزریق کردم، نمیشه. میگه که دیدیم مادرها خیلی جالب میگن، میگن ما بچه‌مونو با اشک امام حسین بزرگ کردیم، نمیشه این بچه بد بشه، این میشه؟ نمیشه. این یه اعتقادی داره ها، به قول آقای دولابی لاکردار، لاکردار هر جا میرسید به همچین جایی میگفت لاکردار، لاکردار یه ایمانی داره بچه‌شو تو آتیشم بندازن نمیسوزه، تو آتیش میندازن نمیسوزه. من به مادر رو میگم اینا تجربه کنی، اینم بازم وصیت نصیحت، اگه یه مادری نسبت به فرزندش یه همچین حسی داشت، یعنی گفت این بچه‌مه، من با ایمان بزرگش کردم، من با ایمان شیر بهش دادم، من با ایمان قرآن براش خوندم، بچه نمیسوزه، نه در دنیا میسوزه نه در آخرت. نمیدونم چرا اینجوری ها، یعنی این الغایه، نمیدونم چه، البته ممکنه بگیم ما داشتیم کسایی رو که استثناء، من استثناء رو کاری ندارم، اما اگه مثلا شما 100 تا مادر اینطوری بیارین، 90 تاشون بچه‌هاش خیلی آمار بزرگ بالایی 90 تا، البته اگه اثباتش بکنیم، البته من میگم 100 تا، یه درصدشو میذارم یه موقع یه کسی نیاد بگه من یکی رو میشناختم اینطوری بود، بچه‌شم اتفاقا معتاد شد. و البته من میگم که تو اون بر مرزشو نیدی، حتما اونجا مادرش واسه دمی بهش نظم و آتیش بلند میکنه میندازه تو جهنم. اگه انسان ایمان داشتنش ضابطه داشته باشه، ببینی لا یخاف لدی المرسلون. نه این ببریدش به این سمت، الغای مثبت کنید بهتر. منتها این که میگه لا یخاف لدی المرسلون به ما گرا را میده که حتماً 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 هر کاری میکنی بایستی با حکم الهی با نظر رسول باشه. یا علی بریم جلو نترس. اگه گفت خیلی این قدرت میده به آدما، ولی یه شرط داره، رشته اتصالتون را، جا رشته اتصالمون با رسول را قطع نکن. دیگه این لا یخاف و انی لا یخاف و لدی المرسلون الا من ظلمه، یعنی میشه بعضی ها انی لا یخاف و لدی المرسلون اطلاقشو عام میکنه، هرچند یعنی الا، الا منقطع است، الا رو منقطع بکنه یعنی ربطی به کلام قبلی پیدا نمیکنه، ولی میشه الا رو هم اینجوری نگره، الا رو هم همینجوری گره. اگه اینجوری گرفتی اطلاقشو به همین وسعتی که من گفتم با یه عموم بگیری، یعنی انی لا یخاف لدی المرسلون رو نگیری برای وحی حضرت موسی، بگیری برای رسالت حضرت موسی، رسالت انبیا، بگی هر کسی در زیر چتر مرسلین بود نترس. یعنی علاوه بر این که خود رسول ایمنه، اسمشو میگن امین دیگه، اصلا اسم رسول رو بهش میگن امین در قرآن، بزرگترین وصف رسول در قرآن چیه؟ امینه. یعنی این، یعنی خودش یه بستر امنی ایجاد میکنه. الا من ظلمه، یعنی ممکنه آدم در این پر این رسالته که در ایمنه بعضی وقت هم یه ظلمی هم بکنه، ظلمه، ظلم میکنه، ولی ثم بدل حسنا بعد از سو فانی غفور رحیم. یعنی خدا داره با این آیه میگه ما میدانیم انسان نمیتواند همیشه در چتر انبیا و رسول باشد، اشکال نداره هر وقت فهمید بیاد پناه ببره، نگه من یه زمانی نبودم پس دیگه نمیخوام باشم. ببین نبودی ها برگرد، چون امنیت اینجاست. فانی غفور رحیم. بعضی وقتا خدا بعضی از صفات خاصش رو گذاشته برای آدمای توبه کننده، انقدره که نمیخوام بگم، خدای خودت میدونی که منظورم چیه، منظورم اینه که کسی بره گناه بکنه برگرده، ولی میخوام اینو بگم که بعضی از طمها را فقط کسانی میفهمن که من ظلم از ثم بدل حسنا باشم، یعنی این فإنی غفور رحیمه این سوره را اون میفهمه. من نمیگم خدای من دلم نمیخواد هیچ لحظه ای ظلم بکنم، ولی خب اگر دستم در رفت چه خوب، در رفت دیگه، نمیخوام بگم چه خوب که در رفت، میگم چه خوب که در رفت به پست این آیه خوردن. یعنی خدا برداشته یه آیه رو برای اونایی که در بعضی از برهای زندگیشون خارج از حیطه رسول بودن قرار داده. فإنی غفور رحیم خیلی آیه آیه باشکوهیه. بفهم چی؟ وجل. وجل به معنیه یکی از ویژگی هاییه که تو سوره مبارکه انفال برای مؤمنین ذکر میکنه که در موقع شنیدن ذکر خدا قلب اونها تأثر پیدا میکنه، بیشتر به تأثر معنی میشه تا بله تأثر. مثل اینه که فخر و سجدا، یعنی طرف مثل اینه که گریهش میفته. وجل وقتی ذکر رو میشنوه حالش منقلب میشه. نه 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 نه، حال خوش انقلابه، حال خوش. خیلی آیات عجیبی ها، یعنی نمیدونم چی میتونم راجع به این آیات بگم، ولی واقعا امیدوار کننده.
و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين. فلم
چی؟ الا من ظلمه، یعنی می شود کسانی در بره هایی در مسیر مرسلین نباشن. یعنی اینجا شما می پرسین که آیه ده که خونده میشه، وقتی اینی لایخاف و لدعی المرسلون میگن، یه سری از افرادی که داشتن قرآن میشنیدن قش کردن در عالم ملکوت ها، نه در عالم اینجا. قش کردن. چرا قش کردن؟ یکی یکی سر حالشون رو گفتن چی شده که شما قش کردین؟ مگه نشنیدی آیه چی گفت؟ چی گفت؟ گفت لایخاف و لدعی المرسلون، یعنی فقط باید مرسل باشی تا بتونی نترسی. ما چه خاکی به سرمون بکنیم؟ ما تو این دنیای واویلا چه کاری بکنیم؟ ما وضعمون چی میشه؟ اینا از هوش رفت. علکی دارم میگم، دارم در حالت تمثیل میگم. یعنی بلا فاصله وقتی این آیه خونده میشه مخاطب چیز میشه، یه مرتبه قالب توهی میکنه، جا داره یه جون بده، چون نگاه میکنه به خودش که مرسد که نیست. بعد یه مرتبه قانون لایخافو نسبت داده به یه تعداد خاص. ما چی کار کنیم؟ ما چه خاکی به سرم کنیم؟ بعد میخوام الا شو ببینید چجوری الا در میاد. الا اینجوری در میاد، یه مرتبه از بین این قانون سر بلند میکنن، من ظلم، این من ظلم، اون من ظلم. یا آقا پس ما چی؟ میگه خیلی خوب، الحاق میکنین آیه 11 را به آیه 10، شامل میکنین اینها را به لا یخاف و لدعی المرسل. نه 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 نه، ببینین یه قاعده میگه برای از ما بهترون انبیا مقربون دیگه، ابراهیم، موسی، آدم های دیگه یه مرتبه رنگارشون میپره، دلشون میگیره، بعضیشون قش میکنن، بعضیشون هم دق میکنن میمیرن. میگه ما چیکار کنیم؟ میگه شما یه عطف میزنیم، یه دریچه ای باز میکنیم از غفوریت و رحیمیت خدا میگیم هر کسی که جزء مرسلین نبود، مثل کلا اینطوریه که هر کی جزء مرسلین نیست جزء من ظلمه. به نحوی برای این من ظلم که همه ما جزء این من ظلم میشیم، اگر اینا بدل حسنا بعد از سو، یعنی تبدیل به ظلم سوهاشون رو به حسن چیکار میکنیم؟ اینا رو ملحقشون میکنیم به لایخاف و لدعی. یعنی در واقع داره یه گروهی از مردم را به وسیله فضل و منتی متصل میکنه به همون موهبتی که به مرسلین عطا کرد. نه 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 نه، اصلا انبیا در هیچ لحظه ای در هیچ زمانی جز من ظلم نبودن و نخواهند بود. اصلا سیستمشون اینطوری، این سیستم انبیا یه تنزیه، نه اصلا ترک اولا هم نداره. انبیا برشون ترک اولایی که ما فکر میکنیم نداره، ترک اولاشون تو بستر خودشون معنی میشه. این اینایی که ما میدونیم و راجبه اینا راجبه انبیا گفته، اینا یه خود احتیاج به دخل و تصرف داره. خب من این آیه، این دو سه تا آیه هم بگم و بحثو تموم کنم. این به نظرم این آیه 13 و 14 خیلی مهمه، هرچند هفته پیش ما مفصل راجع به این گفتیم، ولی خواهشی که دارم یه دقتی دیگه راجع به این آیه بکنیم. آیه 13 و 14 اینا روایته که یه بند خدایی اومد خدمت امام حسین علیه السلام، گفت آقا جون من نمیتونم گناه نکنم، یه راهی به پیش پای من بگذار که من گناه نکنم، پس خودم بر نمیام. حضرت 5 تا چیز گفتن، گفتن 5 تا کار بکن بعد از نب ماشه، هرچی دوست داشتی گناه برو یه جایی که خدا نبینندت گناه خاصی بکن، بکن رزق کس دیگر رو بخور با نعمت دیگری، همینطور 5 تا چیز گفتن. از مرگ فرار کن. بنده خدا دید که دستش بسته شد. این آیه 13-14 میخوام بگم امام حسین از نماشت رو یکی از محلهایی که استخراج کرده آیه 13-14 است. یعنی اگه کسی این آیه 13-14 رو دقت کنه، شبیه اینه که این دوتا کار رو نکن بعد هر کاری خواستی دیگه بکن. این دوتا کار رو فقط ما از شما خواستیم دوتا کار نکنی، همین، بعد هر کاری دیگه خواستی بکن. خیلی حرفه. یعنی هر کی این دوتا کار رو ترک کرد یا ازش براءت جز یا فهمید دور شد، به همه فیوضات الهی دست پیدا میکنه. نمیتونه نکنه ها، اصلا نمیشه نکنه. نه اینکه بگیم خود، یعنی رو شاخشه. اون دوتا چیه؟ یکی ظلمه، یکی هم علوه. یعنی شما تو زندگی اینجوریه، این آیه اینه، آیه 14 و 13 اینه، شما ظلم و علو نداشته باش بعد هر کاری خواستی بکن. وقتی ظلم و علو نداشتی دیگه غیر خداپرستی و غیر خوب بودن هیچ راه دیگه نداری. ولی خب راه کار به تو میده. تو اگه به این دقت کردی میتونی تشخیص بدی کجاها درسته کجاها درست نیست. تفاوتش اینه، تو ظلم نکن، علو هم نداشته باش. حالا ما برای هفته بعد انشالله در بیاریم ظلم یعنی چی، علو یعنی چی. این دوتا کار رو ما تصمیم داریم نکنیم دیگه. ببینید این دوتا کاری که تصمیم داریم نکنیم که ما را تا مقام مرسلین دست میرسونه، این دوتا چیه؟ خیلی این آیه 13 و 14 واقعا جالبه. از اون ورش هر کی ظلم و علو داشته باشه، گوش بدید، هر کی ظلم و علو داشته باشه آیات واضح الهی را میبیند و انکار میکند. رو شاخشه، نمیشه نباشه. خدا گذاشته یه جایی یه برنامه گذاشته که انسان هدایت دیگه، کتابه هم بشارته هم هدایت. خب خدا توفیق بده به ما انشالله این تتمه ماه شعبان رو که این شب جمعه، ماه شعبان این یکی شب جمعه، به برکت پیامبر اعظم استغفارم رو زیاد بکنیم، یه مقداری به خودمون برسیم، خودشناسیمون رو زیاد بکنیم، عیبای دیگران رو بشکاری نداشته باشیم، به عیبای خودمون بپردازیم، یه کاری بکنیم که انشالله برای ماه مبارک وارد ماه صیام شدیم پاک و پاکیزه و طاهر و در امنیت و آرامش باشیم و بتونیم از ماه مهمانی خدا استفاده کامل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.